ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله شبانگاهی از این رسانه هستید. درود و وقت بخیر میگیم به شما که در هر کجای جهان هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه بخش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها.
ممنونم رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. گروهی از حقوقدانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد به ویژه متهم پرونده خانه اصفهان شدند. در این نامه که روز دوشنبه به دست رادیو فردا رسیده، آمده که فرایند تعقیب قضایی، رسیدگی و محکومیت سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان و همچنین سایر محکومان غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ یک از این پرونده ها رعایت نشده است. آنها در پایان نامه خود نوشتند اجرای این نوع احکام موجب مسئولیت برای مقامات قضایی خواهد شد. مرضیه محبی، حسین رئیسی، سعید دهقان، محمد اولیای فرد، محمد مقیمی، مهرنگیز کار، شیرین ملکی، نیر انصاری و سارا محمدی بیاتی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. در ادامه فشار بر وکلای دادگستری، محمد سیف‌زاده و مرضیه نیکارا، دو وکیل مدافع حقوق بشر به حبس تعزیری محکوم شدند. شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی تهران هر یک از این دو وکیل دادگستری را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. به گزارش صدای آمریکا، محمد سیف‌زاده در یک فایل صوتی گفته است که در جلسه دادگاه حاضر نشده زیرا دادگاه‌های انقلاب را غیرقانونی می‌داند. این حقوقدان 75 ساله با رد اتهام‌هایش گفته است که این پرونده در واقع به دلیل نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد تشکیل شده است. چندی پیش در نامه‌ای با امضای 45 تن از وکلا و فعالان حقوق بشر به آنتونیو گوترش تأکید شده بود که دادخواهی حق همه مردم ایران است. محمود صادقی نماینده مجلس دهم به دادسرای امنیت احضار شد. این نماینده سابق با انتشار تصویر احضاریش در توییتر نوشت که باید روز دوم خرداد به شعبه 7 دادسرای امنیت اوین مراجعه کند. در روزهای گذشته گروهی از وکلای حقوق بشری نیز بدون ذکر اتهام به همین شعبه از دادسرای امنیت احضار شده بودند. در احضاریه آقای صادقی نیز اتهام انتصابی قید نشده، اما آمده که نتیجه عدم حضور جلب است. محمود صادقی دانش آموخته حقوق از دانشگاه تهران و عضو کانون وکلای دادگستری است. او در دوران نمایندگی مجلس نیز از جمله به دلیل پیگیری موضوع واریز درآمدهای قوه قضاییه به حسابهای شخصی رئیس وقت این قوه و اعتراض به بازداشت یاشار سلطانی به زندان و جزای نقدی محکوم شده بود. در ادامه برخورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با رستوران‌ها و اماکن تجاری بر سر حجاب اجباری، روز دوشنبه مجموعه تجاری نگین در شهر شیراز پلمب شد. برخی از واحدهای صنفی این مجموعه تجاری از صبح روز دوشنبه خبر دریافت پیامک پلمب را در شبکه‌های اجتماعیشان منتشر کردند. بر اساس پیامک‌های ارسال شده، دستور پلمب این مجتمع تجاری به دستور دادستانی صادر شده است. مجتمع تجاری نگین در شیراز 243 واحد تجاری، رستوران، هایپرمارکت، شهربازی و فست فود دارد. این برخوردها در حالی است که حقوقدانان و وکلا اقدامات یاد شده را غیرقانونی می‌دانند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. مرور کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواستار برخورد بازدارنده با مخالفان حجاب اجباری در ایران شد. با پایان شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، این انتخابات به دور دوم کشیده شد. و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان علیه پرونده سازی و سرکوب معلمان هشدار داد. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در ادامه فشارهای حکومتی در برخورد با مخالفان حجاب اجباری در ایران، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد صرف تذکر و اعمال مجازات سبک دیگر کارساز نیست و باید اقدامات بازدارنده انجام داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای بار دیگر مخالفان حجاب اجباری در ایران را وابسته به بیگانگان توصیف کرد و از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خواست برای شناسایی و معرفی این افراد به سرعت اقدام کنند. در همین زمینه ارزیابی پگاه بنی هاشمی حقوقدان در آمریکا را جویا شدم.
من فکر میکنم به هر حال حکومت دنباله طرح و ایدئولوژی خودشو که از اول انقلاب اسلامی شروع کرده پی خواهد گرفت و به نظر میرسه که در این میان در واقع اختلافاتی ما بین حتی قوا و نهادهای داخل نظام هم وجود داشت، برای که اظهارات بسیار ضد و نقیض میکردن از اینکه هزینه داره و بعضی ها در واقع ابراز خطر میکردن از اینکه به هر حال فشار بیش از اندازه به مردم ممکنه که مسائل دیگه ای رو هم در پیش داشته باشه. اما اون چیزی که الان به نظر میرسه داره اتفاق میفته این هستش که قوه قضاییه که یک لایحه‌ای رو در این رابطه تهیه کرده، به دولت داده و دولت قصد داره بعد از اینکه بازنگری در اون انجام بده این رو به مجلس بفرسته و این رو به صورت قانون در بیارن. من اینجا میخوام تاکید بکنم که سیستم رژیم جمهوری اسلامی در حال حاضر این هستش که تلاش کنه ایدئولوژی خودش رو از طریق نهادهای قانونی که پایه‌گذاری میکنه پی بگیره. بعد از دیدن اینکه در واقع قانون مجازات ها این اندازه اکتفا نمیکنه و مکتفی نیست در واقع برای اتفاقاتی که داره میفته و زنان به مجازات بیشتری نیاز دارن، حالا با قرار دادن و در واقع اضافه کردن قوانین جدید میخواد این بحث قوانین رو به میان بکشه و قانونی رو در واقع به میان بذاره که شهروندان باید مطیع اون باشن. اما این رو توجه نمیکنه که در یک دموکراسی سالم قوانین باید اول از همه پشتیبان اکثریت شهروندان باشه و نه اینکه ضدیت داشته باشه با خواست اکثریت شهروندان. بنابراین چیزی که ما در آینده شاهد خواهیم بود احتمالاً به هر حال مسائل و درگیری‌های بیشتری میان زنان و ضابطین قضایی هست که در این رابطه میخوان اجرا بکنن و در نهایت یأس و ناامیدی که از تصویب قوانین جدید ممکنه به جامعه برسه.
خانم بنی هاشمی، آیا اصولاً تدوین این قانون حجاب اجباری جزو وظایف قوه قضاییه است یا جزو وظیفه نهادها و کمیسیون‌های تخصصی در این زمینه هست که با مسائل اجتماعی آشنا هستند و بخوان نخست در این زمینه اقدام کنند؟
خب ببینیم، ما وقتی صحبت از این موضوع میکنیم، وقتی از کمیسیون‌های تخصصی داریم صحبت میکنیم، در واقع خیلی از مسائلی که داره در داخل ایران اتفاق میفته بسیار به دوره، برای اینکه اول از همه ما مسئله تفکیک قوا و در واقع تقسیم نیروها و تقسیم در واقع قدرت در جمهوری اسلامی نداریم. ما بارها و بارها همیشه شنیدیم که نظام مهمه و این به بحث در واقع تفکیک قوا رو تا اندازه بسیار زیادی کم رنج میکنه. اینکه از لحاظ قانونی اشکال داشته باشه اشکالی نداره، اگر که نهایتاً این مسئله پاش به مجلس برسه و مجلس بخواد اونو در کمیسیون‌های مختلفی بررسی بکنه و بخواد تصویب کنه یا تصویب نکنه. اما مسئله اینه که ما امیدی حتی به روند کاری در مجلس هم نداریم، برای اینکه در اظهار نظرهای ضد و نقیضی از بسیاری از نمایندگان مجلس میشنویم. از طرف دیگه ما میدونیم که به هر حال این مجلسی بود که با کمترین میزان مشارکت مردم در واقع نمایندگان به نمایندگی رسیدن. بنابراین امیدی نداریم که این دستگاه ها بخواهند در واقع از طریق سیستم های تخصصی حرکت مفیدی انجام بدن. اما اون چیزی که حاصل این موضوع هست، حکومت میخواد نهادهای قانونی رو در جامعه پایه‌گذاری بکنه و قانون رو به رخ شهروندانی بکشه که در واقع خواست دیگر دارن. شهروندان از قانون امروز ایران پیشی گرفتن و خواستار اتفاقات جدید و تغییر اساسی قوانین هستن.
خانم بنی هاشمی، در کنار این هشدار تازه رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ما برخوردهای سلبی با افراد حقیقی و اصناف رو میبینیم که از سوی نیروی انتظامی مدت هاست شروع شده به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری. آیا صرف هشدار دستگاه قضایی و پلیس این مشروعیت قانونی رو برای بستن اماکن صنفی به وجود میاره؟
ببینید، مسئله اماکن صنفی واقعا یه موضوعی هستش که بسیار از حقوقدان ها هم در این مورد انتقاداتی داشتن، به اصطلاح نظرات خودشون رو گفتن. به زعم من یک مسئله کاملا غیر قانونیه، برای اینکه اصلا اصل و اساس علوم کیفرشناسی بر اصل شخصی بودن مجازات. اصل شخصی بودن مجازات یعنی اینکه اگر کسی حتی به عنوان همون جرم بی‌حجابی در گیومه میگم، اگر جرمی انجام داد، خود اون شخص باید در واقع مجازاتش رو بکشه. و این چطور در واقع مجازاتی هستش که اگر یه نفر قانون رو رعایت نکنه، شخص دیگه‌ای بخواد به خاطر اون مسئله تنبیه بشه؟ این یک فصل. وجه دوم این مسئله این هستش که اصلا آیا کار اجرا و نظارت بر اجرای قانون آیا کار دیگر شهروندانه؟ اگر اینطور باشه، پس این همه هزینه و بودجه رو برای چی پلیس و نیروهای انتظامی در واقع دریافت میکنن؟ یعنی این که ما بخوایم شهروندان رو به عنوان پاسبان دیگر شهروندان قرار بدیم، باز هم یه مسئله کاملا خلاف در واقع قانون نص صریح و روح قوانینه. یک مسئله بسیار مهمیه. و جنبه سوم این مسئله این هستش که ما میدونیم که ایران در بحران اقتصاد به سر میبره. ما میدونیم که مسائل معیشتی بسیار مشکل شده. در یک همچین شرایطی شما اگر بخواید فشار رو بر کاسبان بیشتر بکنید، به دلیل اینکه اونها میخواین از اونها پاسبانهایی بسازین، ژاندارمهایی بسازین که مراقبت بکنن از زنان در جامعه، خب این هم در واقع دو مرتبه روبرو قرار دادن شهروندان مقابل همدیگه و تولید خشونت هست.
پگاه بنی هاشمی حقوقدان در آمریکا بود. اما با شمارش بیش از 98% آرای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، این انتخابات به دور دوم رسیده و دو هفته دیگر رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو باید بار دیگر با هم رقابت کنند. بنابر نتایج به دست آمده در برخی شهرهای پرجمعیت از جمله آنکارا، قلیچدار اوغلو نماینده ائتلاف شش حزب برنده انتخابات بوده، اما بیشتر رأی دهندگان در مناطق مرکزی و زلزله زده این کشور به اردوغان رأی دادند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام را جویا شدم.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری ترکیه چندان هم غیر قابل پیشبینی نبود، به خاطر اینکه تمام رصد کردنهای ناظران بر این بود که آقای اردوغان محبوبیت خودش رو از دست داده در قیاس با انتخابات پیشین، اما همچنان داره یک پایگاه بسیار گسترده و محکم اجتماعی که میتونه در برابر هر چالشی به گونه‌ای بیسته. از طرف دیگه احزاب مخالف آقای اردوغان تلاش بسیار زیادی کردن که گرد هم بیان با برنامه‌های کاملا متناقض و متضاد گاه، اما فصل مشترکشون این بود که میخواستن اردوغان بر قدرت نباشه و به هر صورت نتونستن بیش از آنچه که در حقیقت نیاز بود به دست بیارن و به هر صورت ما به دور دوم رسیدیم. حالا در آستانه انتخابات دور دوم، اگر روال کار همچنان بر این محور باشه که ما دستهای شماره شده آرا را داریم، به داوری من کفه ترازو به نفع آقای اردوغانه، اما صحنه سیاست، صحنه محاسبات و رویدادهای غیر قابل پیشبینی، و اگر که آقای قلیچدار اوغلو بتونه اون تقریبا 11-12% که در انتخابات شرکت نکردن به دلایلی به طرف خودش جلب کنه، شاید بتونه گوی سبقت رو از آقای اردوغان بربایه.
آقای اتابکی، یک نفر سومی هم در این انتخابات حضور داره به نام سینان اوغان که رهبر حرکت جریان ناسیونالیستی در ترکیه هست. او گفته که با اردوغان و قلیچدار اوغلو صحبت خواهد کرد تا رأی حامیانش رو برای دور دوم به سمت یکی از این دو نامزد بفرسته. گفته شده که یک پیشرتایی هم برای قلیچدار اوغلو گذاشته، از جمله فاصله گرفتن از احزاب کردی. چقدر او تعیین کننده خواهد بود در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه؟
ببینید، آقای سینان اوغان در حقیقت یار غار حزب حرکت ملی بود و در اون حزب بود که در حقیقت درخشید، اما خب اختلاف نظر پیدا کرد با این حزب و حزب خودش رو شکل داد، اما حزب به غایت ناسیونالیستی با دو محور اخراج مهاجران سوریه و مقابله با سازمان‌های کرد در حقیقت شکل گرفت. یعنی به داوری آقای آقای سینان اوغان حزب حرکت ملی آنچنان که بایسته و شایسته به زعم ایشان باید باشه برای مقابله با احزاب کرد نیست و همینطور برنامه روشنی آقای اردوغان برای بازگرداندن پناهندگان سوریه نداره. خب آقای سینان اوغان با چنین برنامه‌ای تونسته حدود 5% آرا رو به خودش بگیره. احتمالاً در دور دوم آقای سینان اوغان بیشتر ائتلاف آقای اردوغان داره تا کمال قلیچدارو‌اغلو. شرطی هم که برای آقای قلیچدارو‌اغلو گذاشته قابل قبول نیست به داوری من. اما اگر فرض رو هم به این بذاریم که آقای سینان اوغان به دلایلی نرد عشق رو ببازه با آقای قلیچدارو‌اغلو و بپیونده به این ائتلاف، تازه جمع رأی هایی که دارن اگر اون 12% به میدان نیاد باز به 50% نمیرسه. به همین خاطر به نظر من نباید روی در حقیقت آرای سینان اوغان بیشتر و بیشتر تکیه بکنه آقای قلیچدارو‌اغلو و ناظران همینطور، بلکه بیشتر باید توجه به کسانی باشه که در انتخابات شرکت نکردن و عمدتاً شاید از هواداران کمال قلیچدارو‌اغلو باشن. چرا؟ به خاطر اینکه یاران و هواداران طیب اردوغان در این انتخابات کم نذاشتن و تمام قد در انتخابات شرکت کردن.
آقای عطابکی، یکی دیگر از نکات این انتخابات این بود که نتایج دور اول با واکنش منفی بازارهای اقتصادی ترکیه روبرو شد. ارزش لیر این کشور هم کاهش یافت. آیا این اتفاق معنای خاصی داره؟
نخست بگم که این تأثیر این بحران، این کاهش ارزش پول خیلی مهمه در وضعیت کنونی. میدونیم که در شرایط فعلی اقتصاد حرف اول رو داره میزنه در این انتخابات. اقتصاد نابسامان، فساد گسترده دولتی که بعد از زلزله بزرگ ترکیه خودش رو نشون داد و از این دست. بنابراین این تحولات، این اقتصاد، این وضعیت نابسامان اقتصادی و افول ارزش پول ملی میتونه به ضرر آقای اردوغان در این دو هفته تمام بشه و یا کسانی که در دور اول به نفع آقای اردوغان رأی دادن حالا روی گردان بشن و رأی خودشون رو به آقای قلیچدارو‌اغلو بدن. اما یک چشمنداز کاملا روشنی در انتظار ترکیه نیست. چه آقای اردوغان با برنده دور دوم باشه و یا چه آقای قلیچدارو‌اغلو، به دلایلی هر کدومشون در مقابل یک معضلات بسیار بسیار گسترده سیاسی و اقتصادی قرار دارن که همه رو نگران میکنه که آیا بعد از انتخابات دور دوم ما با یک رفاه و یک شرایط پایدار اقتصادی در ترکیه روبرو هستیم یا خیر. به داوری من جواب این زیاد هم مثبت نمیتونه باشه.
تورج عطابکی، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام بود. و به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
میخواستم بگم این اول انقلاب این آقای صادق خلخالی این همه زد کش واسه مواد و مخدر، این همه کش. الان تو دنیا هم دو کشور ما بهترین جا برای مواد مخدر، یعنی بیشتر مواد و مخدر راحت در از همه جای دنیا توی ایران گیر میاد. این هم زدیم کشتی، اینطوری شد آخره. الان هم سر همین حجاب ری لج میکنیم، بدتر هی میزنیم مردم هی میزنیم میکشیم بدونیم مثل اون یکی بدتر میشه بهتر نمیشه. شما چند دفعه میخوان از یه سورا گزیده بشین آقای جمهوری اسلامی؟
آقای خامنه ای، شما که از معلم خواستید احساس مسئولیت بیشتر بکنن، شما که مقام اول کشوری چرا این نسخه رو برای خودت نمی‌نویسی؟ جونم 33 سال روزگار مردم رو به خاطر عدم مسئولیت پذیرید، ببین به چه روزی در آوردی.
تو کتابای درسی ایراداتی که به رضا شاه میگیرن خیلی جالبه. میگن لباس متعدد و شکل ایجاد کرد برای رضا شاه ای بود، برای اینا لابد هنره. میگن رضا شاه تخت قاپو کرد عشایر رو، ولی اینا خودشون تر اسکان عشایر رو اجرا کردن. میگن رضا شاه از دریا به دریا راهن کشید، دو تا دریا رو به هم وصل کرد، اما الان به همون راهن افتخار میکنن و شده زیرساخت اصلی کریدور شمال جنوب.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما شورای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای در مورد سناریو سازی علیه فعالان صنفی از سوی مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شامگاه 24 اردیبهشت به مناسبت سالگرد بازداشت 10 معلم و فعال کارگری و همچنین 2 معلم فرانسوی در ایران بیانیه‌ای را صادر کرده و به آنچه سرکوب بی‌شرمانه و سناریوسازی‌های نخنما و تکراری نهادهای امنیتی معلمان اشاره کرده بود هشدار داد. سال گذشته در چنین روزهایی با حمله سراسری نیروهای امنیتی صدها معلمی که به وضعیت کنونی ساختار آموزشی معترض بودند دستگیر شدند. سپس با پرونده سازی های نهادهای امنیتی و همدستی دستگاه های قضایی احکام سنگینی علیه بسیاری از آنان صادر شد. همچنین در ادامه روند سرکوب معلمان معترض در اردیبهشت سال گذشته 2 معلم و فعال صنفی فرانسوی به نام سیسیل کوهلر و همسرش ژاک پاریس در جریان سفرشان به ایران بازداشت شدند. پس از آن وزارت اطلاعات با انتشار فیلمی از اعترافات اجباری این 2 فعال صنفی فرانسوی مدعی شد که این 2 تن به دنبال سازماندهی آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی در ایران بودند. رسانه‌های حکومتی هم بازداشت شماری از معلمان و دیگر فعالان صنفی چون کیوان مهتدی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران و همسرش آنیشا اسداللهی، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را به دیدار با این 2 معلم فرانسوی نسبت دادند. در این مورد اما شورا در این بیانیه گفته است ارتباطات بین المللی فعالین صنفی و تشکل‌های معلمان ایران با تشکل‌های مستقل معلمان دیگر کشورها امری کاملاً معمول و پذیرفته شده در جهان است و این ارتباط کمترین ربطی به حکومت‌ها و دولت‌ها در هیچ کجای جهان ندارد. این نهاد در بیانیه خود مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرده که به جای پرداختن به ویرانه‌های ساختار آموزشی به اعتراضات حق طلبانه معلمان با زبان سرکوب، اخراج، بازداشت و پرونده‌سازی پاسخ می‌دهند. مانند درخواستی که معلمان معترض در تجمع اعتراضی که در هفته پیش برگزار شده بود مطرح کردند و ترتیب اثری به آن داده نشد. در ادامه گفتند تشکل‌های صنفی معلمان در تمامی دوران فعالیت خود نشان دادند که از جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی تنها در پی تغییر و اصلاح ساختار معیوب و بیمار نظام آموزشی مستقل عمل کرده و همیشه در برابر سیطره ایدئولوژیک حاکمیت بر آموزش به درستی موضع‌گیری کرده و خواهند کرد. این شورا در بیانیه خود نوشته است که معلمان ایران نه تنها به هیچ یک از قدرت‌های جهانی در حل مسائل خود تکیه نمی‌کند، بلکه برای معیشت شایسته و حل مسائل ریز و کلان آموزش در برابر آنچه بی‌تدبیری‌های حاکمیت به مقاومت خواند ادامه می‌دهند.
گزارش نسرین افشار رو میشنیدیم. اما در ادامه موج اعدام‌ها در ایران روز دوشنبه گزارش شد که 7 نفر هم در شهرهای بندرعباس، میناب و خرم‌آباد اعدام شدند و به این ترتیب شمار زندانیانی که از 8 اردیبهشت تا کنون در ایران اعدام شدند به دست کم 80 تن رسید. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر با کریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشری در پاریس گفتگو کرده است.
تاریخ جمهوری اسلامی اگر شما دقت کنید از روز اول، از همون نخستین اعدام هایی که رو پشت بام مدرسه محل اقامت خمینی صورت گرفت تا کنون، اعدام یک وسیله بوده برای ایجاد وحشت در جامعه، یعنی برای اینکه مردم رو مرعوب بکنن. خب هم دشمن خودشون، مخالف خودشون از پای در می آوردن و هم مردم رو می ترسوندن. در این جنبش زن زندگی آزادی، وقتی شما می‌بینید دومین شعار زندگیه و می‌دونید مقامات جمهوری اسلامی هم می‌دونن که الان مخالفت با اعدام در ایران روز به روز گسترش پیدا میکنه. بنابراین این دست زدن دو مرتبه به اعدام ها برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه، کما اینکه در مورد شعار نخست یعنی زن هم دیدن که با وجود سرکوب، با وجود دستگیری ها، با وجود چشم هایی که کور کردن، با وجود صدها تنی که کشتن، همچنان در ایران در حال مبارزه از طرف خانم های ایران، از طرف زنان ایرانی، چه به عنوان در حال حالا بی حجابی چه بد حجابی ادامه داره. بنابراین با دست دادن به اعدام های دوباره برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است، به خصوص در مناطقی که میبینید الان اگر این اعدام ها در منطقه بلوچستان دو مرتبه بیش از گذشته شده، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سالها بود میگفت که دیگه قانون رو هم عوض کرده بودن که بسیاری از جرایم مربوط به مواد مخدر رو دیگه اعدام نکنن، اونم روی فشارهای بین المللی و مبارزاتی که سازمان های دفاع از حقوق بشر کرده بودن. ولی الان به ویژه در اون منطقه میبینید که تعداد اعدام ها به بهانه در حال مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان مواد مخدر بالا گرفت.
به نهادهای حقوق بشری اشاره کردین آیه لاهیجی، به خصوص در اعتراضات اخیر هم میبینیم نهادهای حقوق بشری درخواست مختلفی به خصوص در سطح بین المللی داشتن، از موضوع در فهرست تحریم قرار گرفتن سپاه پاسداران تا همین موضوع توقف اعدام ها. به نظرتون چه کار میتونن انجام بدن آیا نهادهای حقوق بشری که جلوی این روند رو بگیرن؟ آیا بیشتر از این ممکنه کاری بتونن انجام بدن، یا اصلا شکل این تقاضاها و این درخواست ها و مراودات بین المللی باید چگونه باشه؟
ببینید، راه دیگه به غیر از ادامه مبارزه وجود نداره. ما بی جهت نیستش که ما میگیم مبارزه برای حقوق بشر مبارزه ابدی است. ابدی نه فقط در ارتباط با در حال زندگی یک انسان، در ارتباط با در حال جامعه های انسانی. 40 سال پیش که من در همون موقع هم در ایران مخفی بودم، وقتی در فرانسه مجازات اعدام لغو شد، من فکر میکردم یک رویه جدیدی برای مخالفان با مجازات اعدام به وجود اومده، که همچنان شد. الان روزی نیستش، سالی نیستش، ماهی نیستش که اعدام در یک کشور یا به کلی لغو نشه یا لااقل اجرا نشه. الان در مجموع شاید از 20% کشورهای عضو سازمان ملل بیشتر نیستن کشورهایی که در اون کشورها هنوز اعدام اجرا میشه. متاسفانه ایران هم در صدر این کشور هست. بنابراین راهی خیرت ادامه این مبارزه نیست، چه در سطح جهانی چه در ارتباط با ایران. و بنابراین چه سازمان های دفاع حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، مخالفان اعدام باید روز به روز در حال بر مبارزات خودشون ادامه بدن. خب میدونید که در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک کمیسیونی در ارتباط با جنبش ایران تشکیل شده، هرچند که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که با این کمیسیون تحقیق همکاری نخواهند کرد، ولی این کمیسیون تحقیق باید کارش رو که شروع کرده، تحقیقات شروع شده، ادامه بده. اگر جمهوری اسلامی که اعلام کردن همکاری نمی‌کنن، و بنابراین یعنی که اجازه رفتن به ایران رو به اعضای این کمیسیون نمیدن، کمیسیون میتونه از طریق تمام همین وسایل الکترونیکی با خانواده های قربانیان یا خود قربانی، کسانی که در حال چشمشون از دست دادن یا مجروح شدن، میتونن این تحقیقات رو انجام بدن. و ما امید داریم که با توجه به اینکه در حال بسیاری از این جنایاتی که صورت گرفته از مصادیق جنایات بر ضد بشریت، ما امید داریم که در حال گزارش که این کمیسیون میده، این گزارش مقدمه باشه برای اینکه در دادگاه جزایی بین‌المللی، یعنی داستان جزایی بین‌المللی، یک تحقیقات رو در ارتباط با جمهوری اسلامی هم آغاز بکنه، به همون صورتی که میدونید الان در مورد روسیه و جنایاتی که ارتش روسیه و مقامات در حال دولتی روسیه در اوکراین انجام دادن، میدونید که این تحقیقات توسط داستان دادگاه بین‌المللی آغاز شد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا تا حدود نیم ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری یا یک مجله خبری تازه خواهید بود.